بسم الله الرحمن الرحیم. پشت ستون ننشینید آقا، تشه بیارید جلوتر. علامه براتی عادت کرده پشت ستون برشینه. بعد چرا بشینید؟ بله، نگاه کردم به چهره عالم، اگر ما عالم باشیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. نکته ای که در بحث دیروز باقی ماند، ولو ما 16 روایت نقل کردیم، اما روایات منحصر به 16 تا نیست. در آینده خواهم گفت هر چیزی که در انسان واحد است، دیگه اون مثلا 1000 دینار یا 10000 درهم. اونی که در انسان جفته، هر یکی نصفه، 500 دینار 5000 درهم. این روایات را اگر اضافه کنیم بر این روایات، دیگه مسئله از حد تظاهر به حد تواتر میرسد. بنابراین اون روایات را ما نیاوردیم، چون بعداً خواهد آمد، ولی اشاره کرد. الان مسئله امام را بخونیم. المسئله الثانیه، یعتبر فی الابل ان تکون مسنتن و هی التی کملت الخامسه و دخلت فی السادسه. این مطلب. مطلب دوم، و اما البقره فلا یعتبر فیها السن ولا الذکور ولا الانوث و کذا الشات، فیکفی فیهما ما یسمی البقره او الشات. این دو مطلب. مطلب سوم، و الاحوط اعتبار الفهول فی الابل و ان کان عدم الاعتبار لا یخلو عن قوه او من قوه. مرحوم امام اعلی الله مقامه در این مسئله سه نکته را یادآور می شود. اولا در شتر سن معتبر است، باید مسنه باشد که جمعش مسانه. مسنه چیه؟ 5 سال را تمام کند وارد بشود در 6. دلیل این چیز عرض می کنیم. مطلب دوم که می فرماید در گاب و در کوسفن سن معتبر نیست، همینقدر بگن انهو بقرون و انهو شاتون. این مطلب دوم. مطلب سوم برمی گردد در ابل، می فرماید احتیاط این است که نر باشد، ماده کافی نیست. باید هر سه مطلب را بررسی کنیم. اما مطلب اول که می فرماید دشترت و سن که 5 سال را تمام کند وارد بشود در 6، خب روایاتی داشتیم که کلمه مسان نداشت. ببینید روایات در اینجا آوردم یا نه. 3 روایت عرض کردم خدمتون که کلمه مسان ندارد. معاویت ابن وهب، زید بن شهام، موثقه ابی بصیر. آقایان برگردید جزوه خودتون در طائفه خامسه، الطائفه الخامسه، هر 3 روایت در اونجا هست، شماره 12، 13، 14. برگردید الطائفه الخامسه را ببینید، حضرت در اونجا عرض کنم کلمه مسان را به کار برده است. اهل لغت میگن مسان جمع مسنه است. مسنه این است که 5 سالش را تمام کند وارد بشود در 6. اگر مایلید روایات را بخوانیم، برگردید جزوتون ببینید الطائفه الخامسه، اونجا شماره 12، 13، 14. اگر علاقمند وسائل را ببینید، باب دوم روایت 2، 3، 5. حالا لطف کنید من از روی وسائل باب 2 را باز کنید. باب 2 روایت 2، 3، 5. اگر جزوتون هست زیر الطائفه الخامسه ملاحظه بفرمایید. این باب 2 روایت 2، عن الحسین ابن سعید احوازی عن معاویه ابن وهب قال سئمت ابا عبد الله علیه السلام فی اندیه العمد فقال مئه من فهوله الابل المسان فان لم يكن ابل فكان كل جمل مكان كل جمل 20 من فهوله الغنم. الا ميرسي اين همین عبارت در حدیث سوم روایت ابی بصیر فرمود سألته عن دیه العمد الذي يقتل الرجل عمدا يا يقتل الرجل عمدا فقال مئه من فهوله الابل المسام. روایت پنجم روایت زید بن شهاب مئه من الابل المسام فان لم يكن ابل فمكان كل جبل 20 من فهوله غنم. بنابراین حضرت امام اعلی الله مقامه احتیاط فرمودن در شتر حتما باید 5 تا سنش 5 را تمام کند وارد 6 بشود. مدرکش هم همینه. عرض کردم خدمتون که و التزامم به این چندان مانعی ندارد. بنابراین روایات دیگر که مطلقه ابل میگد در کفایه خوندم الام یخصص و المطلق یقید. بقیه روایاتی که کلمه ابل دارد فهوله ندارد به وسیله اینها ما مقید میکنیم. خب این نکته عرض کنم ما در صمدیه خوندیم که ازمار قبل از ذکر ازمار قبل از ذکر 5 جایزه. این شد جای ششم. لطف کنید الان میرسیم. توجه کردیم ما یه استادی داشتیم. خب من دوران جوانی کودکی خیلی فضول بودم در درس یاد. اون گاهی میخواست من در خیلی قانع کنه مؤدبانه دیگه صحبت نمی کرد. میگفت نزع سرواله قبل اعطاء فوته نکن. توجه کردی؟ من این جمله را میگفت نزع سرواله قبل اعطاء فوته. بعد حالا آقایان نمیدانم فوته چیه دیگه. فوته این اصطلاحات رفته. خب عرض کردم خدمتون که این بعد ببینیم مکتب دوم. مکتب دومشون این است که بقر و غنم در آنها ذکورت شرط نیست، سن شرط نیست. چرا؟ دلیل نداریم. خب اون هم مکتب خوبیست. ما اصلا در بقر و در غنم دلیلی بر سن نداریم. همین مقداری که لطف کنید آقا من عرائزم به آخر برسد بعد دستهای مبارک همه شما را میبوسیم. بنابراین در بقر در ابل حتما فهولت باشد چون روایات هست. اما در غنم و بقر فهولت شرط نیست، روایت نداریم. همین مقدار بقر و غنم کافیه. بعد عرض کردم خدمتتون که من فهولت اشتباه کردم. در ابل سن شرط است، دلیل داریم. اما در غنم و بقر چون سن وارد نشده است مطلقه. برگردیم مطلب سوم. برمیگردد امام بگد در ابل علاوه بر سن باید نرم باشد. دلیلش چیه؟ دلیلش همین روایاتی که سن را میگد. عرض کردم خدمتون که سن را که میگد فهولت را هم متذکر میشود. من فهولت الابل، کلمه فهولت الابل، کلمه فهولت کلمه جمل نداره، جمل باشد بله. همین روایات ملاحظه بفرمایید. من روایات الان خوندم تحت طائفه پنجم. تحت طائفه پنجم من فهولت الابل. ابل مطلقه. هم به نر میگن هم به ماده. کمل فقط به مذکر میگن، ناقه فقط به مؤنث میگن، اما ابل مشترکه. بفرمگل من فهولت الابل. خب تا اینجا مطلب روشن. ولی در این حالی که امام بفرمگل احوت اینه، اقوا عدم اعتباره، اقوا عدم اعتباره. احوت هست اما اقوا عدم اعتباره. چرا؟ همین نکته‌ای که جناب آقای قدرتی فرمودن، این روایتی که میگد حتما باید شطر فهولت داشته باشد، متضمن یک حکم شاذ است. اونی دست که میگد هر شطری معادل 20 گوسفند باشد و این شاذ، و الا باید عدد قلم از 1000 تا برسد به 2000 تا. دیروز خاطرتون هست میگفتیم که 4 روایت دلالت دارد که قلم باید 2000 باشد و گفتیم اصحاب عمل نکردن. یکی عبدالله ابن سنان بود، یکی هم همین 3 روایتی که پشت سر هم هستند در باب 2، روایت 2, 3, 5. چون این روایت متضمن شاذه، ایشان می‌فرماید که اقوا عدم اعتباره. توجه فرمودی؟ حالا لطف کنیم من به آخر برسم. اون موقع عرض میکنم که اگر این روایت شاذه شذوذ دارد و لذا به فهولت عمل نمی کنی، در سنم این مشکل هست. اگر واقعا اشتمال روایت بر شاذ سبب می شود که در فهولت تشکیک کنیم، خب سنم در همین جاست که المسان در همین جاست که میگد که باید 5 ساله باشه. این روایتی که 2 تا شرط میکند آقای احمدی، 1 مسان باشد، 1 مذکر باشد، 2 مشتمل بر امر شاذ است که هر شطر معادل 20 قنم. اگر این شاذه سبب می شود که در فهولت عمل نکنیم، باید در مسانم عمل نکنیم. اگر سبب عدم عمل نمی شود، در هر دو نباید فرق بگذاریم بین سن و بین فهولت. سن را جزمن گرفتن اما فهولت را عرض کنم می فرمید احوت از اقوا نیست. ام بفرمید ببین قبل از شما اون آقا بود. بفرمید
از این روایات در بهان تقیه وارد شده، اون وقت یه بحث فنی هست اینجا. سخنی که در مقام تقیه وارد میشه، امام در اونجا اراده جدی نداره. اگر در بخشش امام اراده جدی نداره، آیا تصور میشه در بخش اراده جدی داشته باشه؟
بله، عرض کنم که این یه مسئله ایست که در علم اصول مطرح است. اگر یک روایتی وارد بشود بخشی از آن قابل قبول نباشه، آیا این سبب می شود که روایت از بیخ از کار بیفته، یا فقط در اون بخشی که قابل عمل نیست عمل نمی کنی؟ اگر این باشد، پس باید هر دو را شما شرط کنی، هم سن را شرط کنی هم فهولت، فقط اون قید را عمل نکنی. قید کدومه؟ که باید معادل هر قنم و هر جمل معادل هر 20 قنم این القا کنی. باید به هر دو از یه نظر نگاه کنی، سن و فهولت یا هر دو معتبر است یا هیچ کدوم معتبر نیست. اگر بگیم اشتمال روایت بر یک نقطه ضعفی که تقیه درش هست سبب می شود که روایت را ببوسیم بذاریم کنار، پس هیچ کدوم معتبر نیست. و اگر نه سبب نمی شود، هر دو معتبر است. هم بفرمید در هر حال روایات ملاحظه بفرمایید. دکتر من 2 مرتبه روایات بخونم نیست که آقایان جازمه به مسئله نشدن. باب دوم روایت 3, 2, 3, 5 ملاحظه بفرمید. موسان و فهودت هر دو وارد شده. همه روایات هم مشتمل بر یک امر ضعیف است که باید هر شطور معادل 20 قنم. این روایت 2 مئتون من فهولت الابل المسان، هم مسان میگد هم فهوله. فإن لم یکن ابلون فمکان کل جمرین اشرون من فهولت القنم. دوم ان ابی بصیر مئتون من فهولت الابل المسان فإن لم یکن ابلون فمکان کل جمرین اشرون من فهولت القنم. سوم که پنجمه مئتون من الابل المسان فإن لم یکن ابلون فمکان کل جمل اشرون من فهولت القنم. البته در سومی کلمه فهولت نیست، ولی بعدن در کلمه جمل هست. بنده نظرم به فرمایش امام اینه، اگر این روایت که مشکل دارد میگد هر ابلی باید معادل 20 قنم باشد، این مشکل اگر سبب می شود که روایت از کار بیفتد مطلقا، اگر سبب نمی شود پس هر دو را بفرما، هم بفرما سن شرطه و هم بفرما فهولت، نه اینکه بفرما سن شرطه و فهولت احتیاط. این یکی لغت که دست من نیست که فهولت به معنی کامل. بله عرض کردم خدمتون که فهولت به معنی کامل نیست، فهولت به معنی نریه. لغت دست من شما نیست. نه دیگه لطف بفرمایید. عرض کردم که انشاءالله بعدن یه فرمایشی میفرمایید که جبران این میشه. نکته دیگری که باز در کلام حضرت امام هست اون این است که امام می فرماید که در شات اصلا فهولت شرط نیست. خب اگر فهولت در همین شات هم آمده دیگه، من فهولت القنم. خلاصه این سه روایت باید یک نواخ برداشت کنیم، یا ببوسیم بذاریم کنار. اگر قبول کردیم باید هر سه را قبول کنیم، هم سن ابل را، هم فهولت ابل را و هم فهولت قنم را. نمیتونیم تفکیک قائل بشویم. این نظر من هست در این روایات. خب برگردیم مسئله بعدی را بخونیم. آقای وسائله بگیم مسئله بعدی. الهلتو صوبان و الاحوت ان تکون من برود الیمن. یه مطلب و دینار و درهم هم المسکوکان و لا یکفی الف مثقال ذهب او اشدت آلاف مثقال فضه غیر مسکوکین. حضرت امام در این مسئله می فرماید که هله یک لباس نیست، دو لباسه. یکی به منزله رداست که عبا باشه، دیگری به منزله ازار است که لنگیست به جای به اصطلاح شلوار. احتیاط این است که یمنی باشد، هر لباس کافی نیست، برد یمنی. چون در قسمتی از روایات اهل یمن وارد شده. این یه مطلبشه. مطلب دیگر این است که درهم و دینار حتما باید مسکوک باشه، و الا هزار مثقال طلای ناب بدی کافی نیست، 10,000 مثقال فضه ناب بدی کافی نیست، حتما باید مسکوکین باشه. هر دو مسئله را بررسی میکنه. اما فرمایش اول که میفرماید که صوبان صوب واحد نیست و حتما باید یمنی باشد، این در روایات آمده. روایت عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعت ابن ابي ليلى الى انقاد و الى اهل الهلل، ارز کنم در بعض نسخات اهل الیمن الهلل مئتا هلل و قد تقدم فی دعائم الاسلام وجوب مئت هلل قیمت کل هلت عشرت دنانی. اگر هلل مفرد باشد ولی اونجا در میاد بگه، عرض کنم خدمتون که مئتا هله 200 هله، اگر هله بگیم عبارت است از پیراهن یعنی ردا و ازار باید 400 تا بده، اما اگر بگیم مئتا هله که هست 400 تا نیست، مئتا هله مئتا نیست. شما ببینید روایت عبدالرحمن ابن حجاج در وسائل باب اول مئتا هست یا مئته هست. بله بله، مگر اینکه هله را مفرد گرفته باشه، و الا هله به هر دو میگن، هله به ازار و به ردا میگن. این خب این خلاف چیز آخه 400 تا نیست. مراجعه بفرمایید. و فی نهایت الاسیریه الهلت واحدت الهلت و هبر برود الیمن ولا سمنا هله الا ان تكون ثوبین من جنس واحد. عرض کنم 100 تا هله یعنی 100 تا دوتا، 100 تا دوتا هم شدی 200 تا دیگه. هله ثوبین 100 تا هله است، 100 تا هله میشه 400 تا. ما که داریم مئت و مئت ها نداریم، میگم ابن ابی لیلا اینه دارد، بقیه مئت و هلده است. بار جمیل را ببینید اونی که هست مئت و هلده است، مئت و هلده نیست. مکر امام را ملاحظه بفرمایید، اول برگردید ببینید امام در مکر چی میفرماید. بله عبارت امام ببینید معتاهل، اگر این باشد بگه 400 تا عدد باید باشه، عرض کردم خدمت، یعنی 200 دست لباس میشه، 200 دست لباس. مگر همون مدرک روایت عبدالرحمن ابن، عرض کردم خدمتون که عبدالرحمن ابن حجاج باشه، اگر اون باشد 400 تا میشه. امامه را هم اگر اضافه کنیم دیگه بیشتر، در امامه ظاهرا جز نیست. خب البته خب کسانی که قائل به هله هستند میگن حتما باید یمنی باشد و برد یمنی. در گذشته عرض کردیم که این هله ها عرض کردم متقال کرباس، خب پارچه های یمنی رو ما در مکه دیدیم، منم خریدم، برد یمنی هم خریدم آوردم به عنوان کفن، ولی اینها همچین قیمتی ندارد که 200 تا و 400 تا معادل 1000 مصفن باشه. ما دو راه داشتیم، یا باید بگیم که این در اون زمان قیمتش بالا بوده، کما اینکه روایت دعائم الاسلام گفت که در اون زمان قیمتش 10,000 درهم بوده، یا 1000 دینار یا 10,000 درهم بوده. و یا این که بگیم نه این باب تسهیله، چون اهل یمن غالبا فقیرن، در اونجا حضرت قائل به تسهیل شده. البته دومی گفتنش مشکله، معناش این است که احکام اسلام در مناطق فرق کنه، ناچارم همون اولی رو بگیم. اما حالا دیگه نمیشود بگیم اگر کسی کسی را کشت برود 400 ارترم تکه لباس یمنی را بخرد، بگد بفرمایید که اصلا در ایران ارتشی ندارد، به درد نمیخوره. ولذا باید بگیم این مالی اهل یمن است و یا باید قیمتش خیلی بالا باشه. اینه مطلب دیگری که هست. حضرت امام میفرماید که حتما باید سکه‌دار باشه. حالا این سکه‌دار کجا پیدا میشه؟ سکه اسلامی میفرماید جمع شد. البته سابقا سکه اسلامی بود، زمان قاجار تمام پولها نقره بوده. شما ها سنتون ایجاب نمی کند، سن منم ایجاب نمی کنه، ولی آثارم باقی مونده، من یادمه تمام پولها در زمان قاجار نقره بوده و سکه دار. حتی در عربستانم در این 50 سال قبل هم، قبل از آنی که ورق در بیاد اسکراس، پولشون از گرم سکه دار بودیم. اگر مراد سکه اسلامی، حضرت امام سکه اسلامی نیست. اگر مرادتون سکه های آلمانی و انگلیسی باشد، اون هم که انقاص، اونم وجود نداره. بله، بعد تازه اگر باشه بناءً علی هذا، این فتوا را چطور با عمل کنیم؟ و فتوا باید قابل پیاده شدن. بنده فکر میکنم به شرط اینکه شهر یک ما را قطع نکنه با این، اون این است که اگر اشکالی دارد آقا ببینیم، آقا امری دارد، امری دارد. سکه بهار آزادی معامله روش نمیشه، سکه باید باشد که روش معامله کنن، به بقال بدن سبزه بخرن، بقال بدن نان بخرن. سکه معمول، هر سکه کافی نیست، باید قابل معامله باشه. بنده فکر میکنم که درهم و دینار در روایات ما هست، غالبا درهم و دینار، ولی در یه روایت داریم ذهب و فضه. آیان گفتن مراد از ذهب و فضه در اونجا درهم و دیناره. آمدن اون ذهب و فضه‌ای که در اون روایت هست، یه روایتی هست ذهب و فضه، بفرمایید. بله، روایت کی؟ روایت ابو بصیر. روایت ابو بصیر روایتش اینه، میفرماید که بله مطلق بخورد روایت را. بعد دیگر کل مسلم عشرت آلاف من الفضه و الف مثقال من الذهب. آقایان آمدن این روایت را بایکوت کردن، گفتن مراد درهم و دیناره، چون قالب روایات ما درهم و دیناره، این روایت هم به بعد درهم و دینار میشه. بنده جور دیگر فکر بکنم، اون این است که در زمان سابق این دقتی که الان در زرابخانه ها هست با این ابزار امروز که ارخیم 1/100 قیراط را هم اندازه گیری میکنن نبود. دو جور در دست مردم سکه بود، سکه بوده که خلفا میزدن، پادشاهان میزدن، اون اعتبار بالایی داشت، نه اینکه حکومتی بود، به خلا کار حکومت با کار فرد فرد بکنه. یه سکه هایی بوده که صراف ها میزدن، داخلی ها میزدن، قابل اعتنا نبوده. حضرت که میفرمگد درهم و دینار، نظرش این است که اون سکه دار بدن که فضه‌اش عیارش عیار قابل اعتبار باشه. عیار یا ارز کنم دینار که میدهم دینار قابل اعتبار، دولتی که باشد بالاخره دولت هر چه هم دولت جائر باشد برای حفظ خودش هم باشد یه نظامی را حفظ میکند. امیر مؤمنان میفرماید لابد در الناس من امیر من بر او حاجر، حتی فاجرم باشد یه نظمی میدهد. تمام حکومت ها دینار و درهمشون یک نوع عیار معینی داشته که تقلب در آن کم بوده. به خلاف عرض کنم درهم و دینارهای غیر رسمی که در آنها تقلب بیشتر بوده. اگر حضرت می‌فرماید درهم و دینار، مرادش همان درهم و دینار رسمی است که فزش قابل عیارش محفوظه. عرض کنم فزه چیه؟ ذهبش هم محفوظ. اگر اینه چه اشکالی دارد؟ ما همان را بدیم سکه نداشته باشه. اگر اصرار بر سکه هست، سکه جنبه طریقیت دارد نه جنبه موضوعیت. طریق بر این است که ذهبش، طلایش، عیارش محفوظ، نقره عیارش محفوظ. اگر این باشد دیگه مشکوک بودن لازم نیست. همون مقداری که چیزی بدهیم که یشتمل بر ذهب مشکوک، چیزی بدهیم که یشتمل علل فزه که در مشکوک ظاهرا کافی باشه و بناءً علی هذا مشکل حل میشه. این جوری که هست اصلا عملی نیست. الان نه مشکوکی هست نه غیر مشکوک. ما بگیم سکه طریقیت دارد نه موضوعیت. میزان حفظ اون عیاره. مسکوک ها عیارش محفوظه. حضرت میفر بگد مسکوک بده که اون عیارش محفوظ. حالا اگر ما توانستیم آقای طباطبایی اون عیار را بدیم ولو عیار را بدیم ولو مسکوک نباشد، چه اشکالی داره؟ بله وزن همون عرض کردم خدمتون که در وزنم در عیارم وزن محفوظه. وزن یکیه. وزنی که دولت میزد یا صراف ها میزدن وزن یکی بود، عمده عیار بود که مال دولتی ها عیارش محفوظ بود ولی صراف ها عیارش محفوظ نبود، ویله وزنشون یکی بود. بناءً علی هذا این که میفرماید که حتما باید مسکوک باشد، البته روایات درهم و دیناره ولی اون روایت گفت ذهب و فضه. من اون را معتبر میدونم. اینها را حمل برات میکنم که اون ذهب به مقدار لازم باشه. فردا پنج شنبه است، پس فردا جمعه است. بازندانان که سراغ نداری ها، اتیانی مکشین ها، شنبه وفات. سوال کنید از من که چرا ائمه اهل بیت این همه مقام دارن و زهرا هم مقام برتر. اون مقداری که من تاریخ را مطالعه کردم کمتر جناب زهرا یک کاری کرد، هیچ کدام از ائمه اهل بیت موفق به اون کار نشد. اون کدومه؟ تثبیت تشیع. تشیع را تثبیت کرد. امیرالمؤمنان دهانش بسته بود، نمیتونه صحبت کند. چرا؟ چون از طرف پیغمبر مأمور به سکوت. بعدها که حسن و حسین آمدن جریان تمام شده، ولی در آغاز مسئله که سقیفه آمد تشیع نادیده گرفته شد. مسئله از نظر تنسیس برگشت به انتخاب، اونم انتخاب اونجورکی. این ضد تشیع بود. از این که حضرت بیعت نکرد، بلکه عرض کنم بر اونها پرخاش کرد و بدون بیعت با اونها از جهان رفت، نشان این است که بیعت اونها بیعت باطل. چرا؟ روا اهل سنت و شیعه من ما که ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقط ما که نیکتن جاهلی. جناب زهرا رفت و حالی که در گردنش بیعت امامی نبود. آیا حضرت زهرا میتونیم بگیم نعوذ بالله ما تمیکتن جاهلیه؟ ابدا. در حالی که افضل نساء عالم. پس معلوم می شود بیعت اونها بیعت باطله. چرا؟ در گردنش بیعت امام بود، امام علی بن ابی طالب بیعت اون در گردنش بود. از این که اجازه نداد نماز بخوانند، پرخاش کرد، خود بخوان، این مسئله را که در حقیقت تشجع است تثبیت کرد. بعدها تشجع از همین جا سرچشمه میگیرد و بالا میرود. بزرگترین خدمت رسمیت دادن تشجع و به رسمیت نشناختن صحیفه. سلام الله علیها یوم ولدت و یوم استشهدت و یوم تبعث حیات. یک شب